Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'una bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله تولد 773 هجري وفاة 852 هجري رسيدين جلسه 56 بحث در مورد متفق و مفترق. ابن حجر رحمه الله میگه ثم الروات و سپس راویان. خب حالا یعنی به چند دسته تقسیم میکنه؟ یکی بحث کلان میخونیم متفق و مفترق، بعد میگه دیگه راویان هستن که چنان صفتی در اسمشون وجود داره اون میشه مؤتلف و مختلف، دیگه راویان هستن که اسمهاشون چنین صفتی در اون وجود داره میشه متشابه، که الان به ترتیب میخونیم. خب پس ابتدا متفق و مفترقه. خب سپس راویان، ان اتفقت اسماءهم و اسماء آبائهم فساعدن و اختلفت اشخاصهم سوان اتفق فی ذلك اثنان منهم و اکثر او اکثر و کذلك اذا اتفق اثنان فساعدن فی الکنیت و النسبت فهو النوع الذي يقال له المتفق و المفترق. سپس راویان، اگر متفق باشه اسمهای آنان و اسمهای پدرانشان یا بیشتر، ولی اشخاص آنها مختلف باشه، مثلا خلیل ابن احمد 7 نفر وجود دارن، اسم خودش خلیل، اسم پدرش احمد. خب خودمون خلیل ابن احمد فراهیدی شیخ سیبوی رحم الله عن جمیعهم، اینو میشناسیم، واضع علم عرود. ولی 6 نفر دیگه هم وجود دارن خلیل بن احمد. خب پس این میشه متفق و مفترق. اسم خودشون و اسم پدرشون متفقه، اما اینا 7 نفرن، مفترقن، اشخاصشون فرق میکنه، این کسی دیگه است، اون کسی دیگه، اون کسی دیگه. خب پس اسم خودشون و اسم پدرشون فساعدن یا بیشتر، اسم پدر بزرگشون ممکنه مثل هم باشه، مثل احمد ابن جعفر ابن حمدان 4 نفرن، اسم خودشون احمد، اسم پدرشون جعفر، اسم پدر بزرگشون حمدان. و بعدم خلیل ابن احمد 6 نفرن، من اینجا نوشته 6 نفر وجود دارن، من اشتباها 7 نفر گفتم، 6 نفر اینجا نوشته پیش من. خب حالا میگه فرقی نداره که متفق باشند در آن 2 نفر از آنها یا بیشتر، همونطور که الان گفتیم خلیل بن احمد بیش از 2 نفر هستند، 6 نفرن، یا احمد بن جعفر بن حمدان 4 نفر بودن، بیش از 2 نفر بودن. و كذلك اذا اتفق اثنان، همچنین هرگاه متفق شدن 2 نفر یا بیشتر در کنیه و نسبت، یعنی کنیهشون و نسبتشون یکی بود، مثلا ابو عبدالله که کنیه است و نیسابوری که نسبتشونه، ما داریم ابو عبدالله نیسابوری مثلا فرزن 5 نفر باشن. خب پس به این نوع گفته میشه متفق و مفترق. خب فایدهش چیه؟ میگه و فایده تو معرفتی خشیت و انیوزن نشخصان شخصا واحدن. فایده شناختان اینه که ترسیده بشه که ترس از این که ترس از این که گمان کرده بشه دو شخص یه نفرن، دو شخص یه نفرن. مثلا احمد ابن جعفر ابن حمدان چهار نفرن. خب یه جایی ببینیم احمد ابن جعفر ابن حمدان، اونجا ببینیم روایت احمد ابن جعفر ابن حمدان روایت داره، یه جای دیگه ببینیم باز همینطور. خب فکر کنه همه اینها یه نفرن، همه اینها یه نفرن، ولی تحقیقی میکنیم میبینیم نه، اینا هر کدوم یه نفرن، چهار نفرن اینا. و بعدش هم ممکنه بعضی از اینها قوی باشن، ثقه باشن، بعضی ضعیف باشن. خیلی حکم بر صحت و ضعف حدیث تأثیر داره. ممکنه فکر کنیم احمد بن جعفر بن حمدان خب ثقه است، یه نفر میشناسیم که ثقه است، اما یه نفر دیگه ضعیفه. خب بعد فکر میکنیم اونی که ضعیفه نمیفهمیم که کسی دیگر است، فکر کنیم که همینه که ثقه است، پس حکم صادر بکنیم که این حدیث صحیحه با شروط دیگری که داره. پس همه اینها مهمه در علم حدیث. میگه وقد صنف فیه الخطیب کتابا حافلا وقد لخصت و زدت علیه شیئا کثیرا. همانا تصنیف کرده پیرامون متفق و مفترق خطیب بغدادی رحمه الله کتابی پربار که اسم کتابش هم هست المتفق و المفترق. ابن حجر رحمه الله میگه من اونو خلاصه کردم و قد لخصت و زدت علیه شیئا کثیرا، من خلاصه کردم و افزودم بر آن چیز بسیاری. بعد میگه و هذا عکس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمله، و این عکس آن چیزیه که گذشت از نوعی که که نامگذاری شده به مهمل، یعنی متفق و مفترق عکس مهمله. چرا؟ میگه لانه یخشى منه ان یظن الواحد اثنین و هذا یخشى منه ان یظن الاثنان واحدا. میگه چون که ترسیده میشه از آن این که گمان کرده بشه یه نفر دو نفرن، یه نفر دو نفره، یعنی در مهمل. اما در متفق و مفترق گمان کرده میشه که دو نفر یه نفرن، یعنی مثلا خلیل ابن احمد ما فکر کنیم که یه نفره، در حالی که شش نفرن. پس دو نفر گمان کنیم که دو نفر هستن، شش نفرن گمان کنیم که یه نفرن در متفق و مفترق، ولی در مهمل، مهمل مثلا فقط میگه محمد. خب این محمد کیه؟ پس در مهمل عکس متفق و مفترق گمان کرده بشه که یه نفر دو نفره، مثلا حماد قبلا مثال زدیم، حماد، این حماد مهمله رهاش کردیم، حماد ابن زیده یا حماد ابن سلمه. پس وقتی حماد میگیم یه نفره، یه نفر بیشتر نیست، ولی فکر میکنیم دو نفرن. فکر نمیدونیم که یعنی که حماد ابن زید یا حماد ابن سلمه است. خب بحث بعدی در مورد مؤتلف و مختلفه. مؤتلف و مختلف چیه؟ میگه و این اتفقت الاسماء و خطن و اختلفت نطقن سواء کان مرجع الاختلاف سواء کان مرجع الاختلاف النقط ام الشکل فهو المؤتلف و المختلف. اگر متفق باشه اسمها از جهت خط ولی از جهت نطق مختلف باشه، از جهت نوشتن اسمها یکیه ولی از جهت نطق وقتی تلفظ میزنیم فرق میکنه. حالا فرق نمیکنه که مرجع اختلاف نقطه ها باشه یا شکل باشه، حرکات باشه، مثلا سلیم و سلیم نوشتن یه جور نوشته میشه هر دوتاشون دقیق مثل همان، ولی شکلشون فرق میکنه. اختلاف در چیه؟ در شکل، در حرکات، یکی سلیم یکی سلیم. حالا اختلاف در نقطه ها مثل بزاز و بزار، بزاز و بزار، یکی در آخر زای داره یکی را هستش، بزاز بزار، فقط چی؟ یک نقطه داره یکی نداره. حالا خصوصا قدیم که نقطه نمی گذاشتن، هر دو بزاز و بزار بنویسیم نقطه نذاریم اصلا معلوم نمیشه کدوم یکیه. پس این شناخت اینها خیلی مهمه که بفهمیم این کدوم یکی راویه، چون شخصیت ها فرق میکنه. همونطوره که گفتیم بعضی ثقه هستن بعضی ضعیفه، مثلا ممکنه بزار باشه که ثقه است، بعد فکر کنیم که نه بزازه که ضعیفه، پس حکم کنیم به ضعف حدیث، در حالی که اون بزار بوده و ثقه بوده و حکم باید میکردیم به صحت آن یا عکس آن. و معرفت من مهمات هذا الفن، شناخت آن از مهمات این فن، فن مصطلحه. حتی قال علی ابن المدینی اشد التصحیف ما یقع فی الاسماء، تا جایی که علی ابن المدینی رحمه الله گفته که شدیدترین اشتباهات واقع میشه در اسمها، بیشتر اشتباهات در کجاست؟ در اسمها واقع میشه. خب توجیهش چیه؟ میگه و وجهه بعدهم بانه شیء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. توجیه بعضی چنین کرده اند به این که اسمها قیاس در آن داخل نمیشه. این یکی سلیم اسمش گذاشتن، اون یکی باباش سلیم اسمش گذاشته، اصلا قیاس نیست، نمیتونیم بگیریم بگیم هر کسی چنین شکلی سلیمه، هر کسی چنین شکل سلیمه، قیاس نمیتونیم بگیریم. پس چیزی که قیاس داخلش نمیشه که بخوام فکرمونو رو هم بذاریم و به نتیجه برسیم که کدوم یکی سلیمه یا سلیم. و نه قبل از آن چیزی دلالت میده بر آن، نه بعد از آن. مثل نحو هم نیست که کلامی باشه از نظر نحوی بگیم این فاعله، چون که فعل دلالت بر اون میده، کننده کار، مرفوع شده، اون مفعوله به خاطر اینکه فعلش انجام گرفته، منصوب شده، و یعنی از چیزایی که تو نحو میخونیم. هیچ چیز نه قبل نه بعد دلالت بر اون نمیده که از سیاق کلام ما بفهمیم که این سلیمه یا سلیمه. مشخص نمیشه. پس اینا فقط حفظ میکنیم، باید بشنویم حفظ کنیم این نامش کیه. و قصن فیه ابو احمد، ابو احمد العسکری، لکنه اضافه الى کتاب التصحیف له. میگه همونا تصنیف کرده پیرامون مؤتلف و مختلف ابو احمد عسکری. اما او اضافه کرده آن را به کتاب تصحیف خودش، یعنی ابو احمد عسکری وفات 382 هجری، این کتابی که داره اسم کتابش تصحیفات المحدثین، یعنی هم تصحیفاتی اشتباهاتی که در اسمها انجام گرفته که متعلق به سنده، هم تصحیفاتی که در متن انجام گرفته در هر دو مورده. پس به خاطر همین گفت که یعنی چون که جدا و مستقل نیست دیگه نمیتونه اولین کتاب حساب بکنیم، چون که اولین کتاب که میخوایم حساب بکنیم یعنی مستقل باشه در مؤتلف و مختلف، اما این هم در مؤتلف و مختلفه، یعنی اسمهایی که مؤتلف و مختلفه، هم در مورد متنه و اسم کتاب خودش هم تصحیفات المحدثین گذاشته. ثم افرده بالتالیف عبدالغنی ابن سعید فجمع فيه کتابین، کتاب فی مشتبه الاسما و کتاب فی مشتبه النسبته. سپس حالا جداگانه در مورد مؤتلف و مختلف تألیف کرد عبدالغنی ابن سعید، یعنی بعد از ابو احمد عسکری اومد، و جمع کرد در آن دو کتاب را، یک کتاب در مشتبه اسمها، اسمهایی که مشتبه با هم میشن، و دیگر کتاب در مشتبه نسبت ها. عبدالغنی ابن سعید ازدی دو تا کتاب که نوشته، یکی مؤتلف و مختلفه، یکی مشتبه و نسبه. بعد از اون و جمع شیخ الدارقطنی فی ذلک کتابا حافلا، و جمع کرده شیخ عبدالغنی ابن سعید ازدی مصری که کی باشه؟ دارقطنی باشه. پس دارقطنی که شیخ عبدالغنی ابن سعید پیرامون مؤتلف و مختلف کتاب پرباری رو و ارزش و کتاب ارزشمندی رو تألیف کرده. حالا جالب اینجاست که عبدالغنی ابن سعید گفتیم شاگرد دارقطنیه، ابتدا عبدالغنی ابن سعید در مؤتلف و مختلف کتاب کوچیکی خیلی خلاصه تألیف میکنه، نشون شیخ خودش دارقطنی میده. دارقطنی هم خیلی خوشش میاد از این کتاب و خیلی تعریف میکنه، و بعد دارقطنی خودش میاد این کتاب رو، چون که کتاب عبدالغنی ابن سعید گفتیم خیلی خیلی مختصره، میاد یک کتاب پربارتری می نویسه در 4 جلد، در 4 جلد. البته داره قطنی شیخ عبدالغنی که هست، داره قطنی وفات 385، ولی عبدالغنی ابن سعید ازدی وفاتش 449، یعنی شاگردش خیلی جوان بوده، خودش خیلی پیر بوده که شاگردش چنین کتابی نوشته و خیلی خوشش اومده دارالقطنی و خیلی تعریف و تمجید کرده از شاگرد خودش. و عبدالغنی ابن سعید هم وقتی تمجیدات شیخ خودش رو میشنوه میگه که من اینها رو همش از علم خودت استفاده کردم، چون که دارالقطنی امام در علل، معروف مشهور دیگه. خب بعد دیگه دارالقطنی میاد و کتاب خودش رو می نویسه، یعنی از روی همین. خب بعد از اون ثم جمع الخطیب زیلان، سپس خطیب بغدادی رحمه الله زیلی رو جمع میکنه، یعنی خطیب بغدادی میاد بر کتاب عبدالغنی ابن سعید و کتاب دارالقطنی اضافاتی میاره، که این اضافات که آورده میشه زیل گفته میشه و نام گذاری میکنه اون را به المؤتلف و تکملت المؤتلف و المختلف. و این کتاب هم، این کتاب مخطوطه، این کتاب مخطوطه چاپ نشده، یعنی من اطلاع ندارم که چاپ شده باشه، فکر نکنم. یعنی خب بعد از اون ثم جمع الجميع ابو نصر ابن ماکولا فی کتابه الاکمال، سپس همه اینها رو ابو نصر ابن ماکولا در کتاب اکمال خودش جمع میکنه. و استدرک علیهم فی کتاب آخر جمع فیه اوهامهم و بینها و کتابه من اجمع ما جمع فی ذلک و هو عمدته کل محدث بعده. و باز استدراک میاره بر آنها، یعنی بر تمام گذشتگان، در کتابی دیگر که جمع میکنه در آن اوهام گذشتگان خودش را و بیان میکنه آنها را، و کتابش از جامع ترین آن چیزیه که جمع کرده شده در مؤتلف و مختلف. و کتاب ابو نصر بن ماکولا که عمده است برای هر محدثی که بعد از او میاد. کتاب اکمال ابن ماکولا در 7 جلد به چاپ رسیده و اون کتاب کوچیکش هم تهذیب و مستمر الاوهام، اون در 1 جلد به چاپ رسیده. و ابن ماکولا هم وفاتش 475 هجری. کتاب، نام کتاب اکمالش، نام کتاب کاملش الاکمال و فی رفع الارتیاب عن المؤتلف و المختلف فی الاسماء و الکنا و الانصاب، اسم کاملش. و بعد میگه و قد استدرک علیه ابو بکر ابن النقطت ما فاته، همونا استدراک آورده بر او، یعنی بر ابن ماکولا، ابو بکر ابن النقطه، آنچه که فوت شده است ابو نصر بن ماکولا. او تجدد بعده فی مجلد دخم، یا آن چیزی که چیزی جدیدی هم میاره بر آن اضاف میکنه بعد از اون در مجلد، در 1 جلد دخم بزرگ. ابو بکر ابن نقطه حنبلی متوفا 629 هجریه و کتابش هم تكملة الإكمال، تكملة الإكمال در شش جلد به چاپ رسیده. ثم زیل علیه منصور ابن سلیم بفتح السین، یعنی سلیم بن سلیم، فی مجلد لطیف، و کذلك ابو حامد ابن الصابونیه. سپس باز زیل بران قرار داده منصور ابن سلیم و اسم آن هم گذاشته منصور ابن سلیم اسکندرانی، اسم کتابش زیل و تکملت الاکماله و مجلد لطیفی که میگه در دو جلد به چاپ رسیده شده. و همچنین ابو حامد محمد بن علی صابونی متوفای 680 هجری، اون اسکندرانی متوفای 667 بود، منصور بن سلیم اسکندرانی متوفای 667، ابو حامد محمد بن علی صابونی متوفای 680، اون هم زیلی قرار داده بر کتاب ابن نقطه. ابن النقطه هم کتابش اکمال الاکمال هستش، اکمال الاکمال. و جمع الذهبی فی ذلك کتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكسر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بالتحرير المشتبه وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية فزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه بل لله الحمد على ذلك. ميجي جام كارد إمام ذهبي بيرامون آن كتاب مختصري، كتاب خيلي مختصر، اما متاسفانه اعتماد کرده در آن بر ضبط با قلم. مثل خودمان امروز ضبط با قلم میکنیم، مثلا وقتی مینویسیم سلیم روی سین فتحه میذاریم، روی لام کسره میذاریم، درسته؟ تا مشخص بشه که سلیم نیست. اگر سلیم میخوایم بنویسیم سین رو دمه میذاریم روش، یعنی با قلم ضبط میکنیم، ثبت میکنیم، مشخص میکنیم دمه و فتحه و اینها رو دیگه با قلم. امام ذهبی اومده همین کارو کرده. البته همونطوری که ما در کتاب ها میخونیم، مثلا سلیم مینویسن که با سین مهمله، یعنی سین که نقطه نداره و بالاش فتحه داره و لامی که کسره داره، می نویسن چنین چیزی. می نویسن مثلا این با مثلثه است، یعنی سه نقطه داره، مثلثه که نقطهش بالاست مثلا، یا این مثنات دو تا نقطه داره، بعد می نویسن که علی الفوق، دو تا نقطه بالاست که ت خونده میشه، چون که اگر بگن دو نقطه داره، خب یه هم دو نقطه داره اما پایینه. حالا اگر یا باشه می نویسن دو نقطه مثنات من تحت، پایینشه. خب این در اصل چنین قدیم می اومدن مشخص میکردن، اما امام ذهبی اومده با چی؟ با قلم اومده فتحه و کسره رو دم گذاشته. حالا این مشکل پیش اومده، میگه فکس و رفیه غلط، و پس زیاد شده در آن غلط. چرا اشتباه زیاد شده؟ چون که امام ذهبی که اشتباه نکرده، حرکات گذاشته، بعدها نسخ که اومدن دیگه به قول خودمون به گند کشیدن. یعنی نسخ اومدن که نسخه برداری بکنن از کتاب امام ذهبی، خب این حرکات رو همه جابجا کردن. خب این ناسخ جابجا چند عبارتی مثلا جابجا کرد، یک ناسخ دیگر باز هم اونم دیگه کلا این کتاب متاسفانه خرابش کردن. پس بسیار شد در آن اشتباهات و تصحیف، بازم تصحیف همون اشتباهات که مباین با موضوع کتابه. ابن حجر رحمه الله میگه همون خداوند متعال میسر کرد که توضیح بدم آن را در کتابی که نامگذاری کردم، آن را تفسیر المنتبه به تحریر المشتبه، و این یک مجلد یک جلد. پس ضبط و ثبت کردم آن را با حروف بر طریقه خوب و که طریقه که راضی کننده است، یعنی اومدم دیگه مشخص کردم این سلیم، یعنی سین مهمله است بدون نقطه، فتحه داره بالاش، یعنی اسما رو مشخص کردم و افزودم بر آن چیزهای بسیاری از آنچه که امام ذهبی رحمه الله آنو اهمال کرده یا اصلا اونو ندیده و نیاورده، متوقف نشده بر آن. ولله الحمد على ذلك، و خدا را شکر میکنه امام ابن حجر رحمه الله بر این توفیقی که خداوند متعال به او داده. خب این کتاب ابن حجر تفسیر المنتبه و تحریر المشتبه در 4 جلد به چاپ رسیده، از عالم مخطوط بیرون اومده به چاپ رسیده و باز هم همین کتاب امام ذهبی، کتاب امام ذهبی که المشتبه باشه که الان بحثمونه، ابن حجر گفت که من آمدم از روی همین کتاب مشتبه ذهبی آمدم تفسیر المنتبه و تحریر المشتبه رو برشته تحریر در آوردم. خب میخوام اینو بگم که ابن ناصر الدین دمشقی هم که قرین با حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله، هم عصر هم با هم دیگر، باز همین کارو کرده، باز همین کارو کرده، اومده کتاب مشتبه ذهبی رو اومده باز توضیح داده و اشتباهاتی که نساخ انجام دادن رو اومده درست کرده. اسم کتابش هم هست توضیح المشتبه به تحریر المشتبه. خب این بحث در اینجا به پایان میرسه، میرسیم به بحث بعدی که در مورد متشابهه و بحث های دیگری که انشاءالله خواهد اومد دیگه مجبوریم به جلسه بعد موکول بکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.